بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین. نحمده على آلائه و نشکره على نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه. والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. خب در ماه محرم وارد شدیم و مناسبت ها هست. صحبتم خیلی زیاد شده، در هر حال ما بهتر است که در همین ایام همین آیات قرآن رو اگر بتوانیم ادامه بدیم. جلسه خاصی نداریم. کلن کاری رو که ما داریم انجام میدیم، اگر شما بروید و در این کتاب‌های تفاسیر، کتب فقهی، کتاب‌های تاریخ نگاه بکنید و مطالعه بکنید، متوجه می‌شوید که اهمیت این کار تا کجاست. همیشه روی قرآن بحث بوده که اصلاً آیا این کتاب جعلیه، درسته، غلطه، تحریف شده است، چقدرش تحریف شده. و جالب این است که بدانید که از همون ابتدا این مباحث بوده است و متاسفانه میتوان گفت که هیچ یک از بزرگان علم و تفسیر وارد این قضایا نشدند و یا این که تأیید هم کرده. یعنی اگر مثلا مثل فیض کاشانی داماد ملا صدراست و از حکماست، تفسیر صافی رو نوشت. چون در مقدمش میبینید تمام احادیثی که راجع به تحریف قرآن، راجع به این که نه دو تا قرآن بوده، قرآن اصل و امیرالمؤمنین نوشته، به کسی نداده، به امام ها سپرده، بعداً خواهد آمد، همه اینا رو جمع کرد. به آخرش این نظر داده که نه، من میگم که قرآن همینه. مثلا این مسئله خیلی مهمه که واقعاً ایمان ما به قرآن تا چه حده. ببینید همین مباحث هست که توی حوزه های علمیه موجب می شود که طلاب ما و اهل علم ما و کسانی که لباس دین بر تن دارن اعتقادشون نسبت به قرآن از همه کمتر باشه. چون دارن می خونن توی قرآن و اونقدر همین مباحث زیاد و توسعه یافته است که به اونا بیشتر ایمان میارن تا به متن قرآن و از حرفهاشون، کتابهاشون، عملشون اینا مشخص که اندیشه شون اینه که خیلی نمیشه روی این کتاب سرمایه گذاری کرد. پس این کاری که داره صورت میگیره یه کار بسیار عمیق و مهم نیست. یعنی به حقیقت نجات کتاب خدا هست از جمیع این افتراعات و تهمتها و دروغهایی که پیرامون شکل گرفته. پس این رو اهمیت بدید. یعنی اینجا یه تفسیر قرآن ساده نیست. این واقعا تطهیره. تطهیر کلام خداست. پاکسازیه. وحشتناک حرف زدن راجع به قرآن. یعنی کوچکترین و کمترینش این کتاب 23 ساله که شاید خیلی از شما دیده باشید و خونده باشید. خیلی خیلی کتاب‌های بزرگ بزرگ علما نوشتن. یه بار دیگه براتون گفتم مثل اون کتاب شیخ حسین نوری که وفاتش بکنم 1200 هزار دویست نمایی است که فصل الختام فی اثبات تحریف الکتاب، آخرین سخن، ترجمهش این میشه آخرین سخن پیرامون اثبات تحریف کتاب، که از علماء شیعه ثابت کرده که این کتاب تحریف شده است. خب دیگه چی میمونه؟ یعنی برای کسانی که در حوزه ها درس میخوانن و اساس تفکرشون قرآنه، دیگه چه اعتقادی میمونه؟ یکی به همین مسائل طهارت و اینا که به همینا دل خوش میکنن، همینا رو میخونن که هیچ کاری هم با قرآن نداره. یعنی شما ببین مثلا در مسئله طهارت یه آیه از قرآن هم نیست، در مسئله نماز یه آیه از قرآن هم مطرح نیست، در مسئله زکات یه آیه از قرآن مطرح نیست. همینطور حرف میزنم چه از قرآن مطرح نیست. پس باز تأکیدن عرض میکنم خدمتتون که این یک جلسه ساده تفسیر قرآن نیست، خیلی باید بهش اهمیت بدید، مخصوصاً به بازسازی ایمانتون نسبت به کتاب خدا. ایمان شما باید بازسازی بشه و واقعاً کلاتون رو قاضی بکنید، این کتاب رو قبول دارید یا نه. این که توضیحی که دارم میدم تو همین آیه امشب ها، والذین آمنوا، والذین آمنوا، آن کسانی که ایمان آورده. ایمان به چی؟ ایمان به این که این کتابی که در پیش رویشون هست دقیقاً کلام خداست، هیچ تحریفی درش نشده، هیچ دخالتی درش نشده، چیزی ازش کاسته نشده، چیزی بهش اضافه نشده. این ایمان میخواد. با اینها همه سخنی که گفته شده است، صدها صفحه بحث میکنن که آیا این قرآن همونه که در زمان عثمان جمع آوری شده، اگر اون قرآنه بهش اعتماد نیست. ایا تو اون زمان قرآن نبود؟ ابوبکر، عمر، علی، سایر اصحاب قرآنشون چی بود که بعد عثمان آمد جمع کرد؟ اونا چی میگفتن؟ در برابر این حرف آدم شک میکنه که واقعا همینه؟ پس اون ایمانی که مطرح میشه در آیات کتاب که بعدش آخرت نیست، بعدش خدا نیست، که من آمنه بالله و الیوم الاخر، اینا نیست توش. این آمنوی به اصطلاح انتزاعی و تنهاست، این راجع به این کتابه که به این کتاب ایمان بیارد. و این خیلی مهمه. یعنی امروز اگر از این نقطه این ایمان شروع نشود، دیگه شروع نمیشه، هم در میان شیعه هم در میان اهل سنت، چون در میان اهل سنت هم این بحث ها هست، حالا به اشکال دیگری، ولی همین موضوع که آیا قرآن تحریف شده یا نشده، اضافه شده یا کم شده، بحث هست. خب ادامه آیات رو یه بحثی روی این ولایت ها و ولایت ها من مطرح کردم که در تفاسیر هست، برید نگاه بکنید اونجا میبینید این بحث ها هست. حالا تقسیم بندیشون هم بد نیست که ولایت تکوینی، تشریعی و تبعی به این سه دسته تقسیم کردن که پلکانی تقریبا میاد پایین این ولایت تا برسه به مثلا ولایت عامه ای که بین خود مسلمان ها هست که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این رو اسمش گذاشتن ولایت عامه ای که همه اهل ایمان نسبت به یکدیگر داره. در ولایت تکوینی آیات زیادی است. آیات ولایت تشریعی رو اون هفته براتون خوندم و تقریبا نمونه هایی دارم. در ولایت تکوینی هم آیه در قرآن زیاده. اون آیاتی که ولایت خدا رو در کنار یکی از صفات آفرینندگی خدا میذاره، اونا ولایت تکوینی است. یعنی اونجایی است که خداوند اختیار خلقت را دارد، ولایت عامه خودش رو داره که نسبت به عالم، نسبت به جهان آفرینش، که هر کاری که بخواهد بکند انجام میده. اون ولایت در اون آیاتی که خلقت یا فطرت هست به این معناست، یعنی به معنای ولایت تکوینی خداوند. پس شما خودتون میتونید در قرآن مراجعه بکنید و اینها رو استخراج بکنید. من سه آیه رو خدمتتون میخوانم. آیه 101 سوره یوسف: فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره. اینا حرف یوسف داره شکرگزاری میکنه از اینکه پدر مادرش آمدن، برادراش آمدن، حالا یه اجتماع خانوادگی تشکیل شده، شاکر. پس میگوید تو خالق هستی. چون که این وسط آیه هست، حالا این از نظر ادبی اونهایی که میخوان بدانن که چرا اینجا فاطر منصوبه وسط آیه، یه دفعه میگه فاطر از سماوات و الارض، این منادای دومه. چون اول یا ربه آیه شروع میشود، ببین اینجا ربه ربی هست، یعنی یا ربه، یعنی رب مناداست، ولی چون اضافه شده به یه، اینجا کسره گرفته. پس این منادای اوله. خب آتای تنی
من
المول
معلم تنی من تعویل احادیث،
این اول آیه است. خب بعد میگه فاطره، یعنی یا فاطر. اینجا حالا منادای دومه، منادای مفرد بعد از یا منصوبه. یا فاطر از سماوات والارض ای خلق کننده و به سرشت آورنده آسمان ها و زمین، تو ولی من در دنیا و آخرت هستی. ببین اینجا از خودش سلب اختیار میکنه، هیچ، تمام کار دست توه، هم در دنیا هم در آخرت. سوره سجده آیه 4: الله الذی خلق السماوات والارض، خداوند است که آفریده است آسمان ها و زمین را، و ما بینهما، و آنچه که در میان آن دوست، فی ستت ایام، در 6 روز. الان وارد این 6 روز نمیخوام بشم، چون حدود 6 یا 7 آیه در قرآن هست که این ستت ایام درش هست. خب اونو باید یه بحث جداگانه روی این ایام 6 گانه یا 4 گانه که در قرآن هست داشته باشیم. ثم استوى على العرش، حالا که آسمان ها را آفرید، زمین را آفرید، آنچه که در میان اینها هست آفرید، مستوی بر عرش شد. یعنی بگید که بر عرش قرار گرفت. حالا یه بحثی هم داریم روی عرش، نمیدونم کی و کجا تمام بشه و شروع بشه، اون وقت اون عرشش هم باز یه بحث دیگری است که استواء بر عرش چیست. منتها کلن حالا تا اون بحث بیاد و آماده بشه به دست شما برسه، به قول مشهور کی باشه کی نباشه، همینقدر بدانید که یک سنخیتی بین انسان و خدا وجود داشت. اون سنخیت چیه؟ اون سنخیت خود خدا گفته است، خودش تعریف کرده. اونجا میگه فعضا سویتهو، اون سویتهو با این استواء یکیست، حتی در کلمه سنخیت داره. و نفختو فیه من روحی، و از روح خودم در آن دمیدم. اینجا سنخیت بین انسان و خدا کامل، انطباق کامل داره، روح انسان با روح خدا یه چیز جدایی نیست، یعنی یک بافته جدا تافته نیست، یکی هستن. پس استواء بر عرش اینجاست. یعنی وقتی همه چیز آفریده شد، آنگاه نیازمند است که از روح خدا در آن دمیده بشود، یعنی سنخیت پیدا بکنه با خدا، با خالق. و هر آفریده ای با خالق خودش سنخیت داره. پس عرش اون تساوی و اون توازن و اون برابری و اون سنخیت بین کائنات است با خالق. بنابراین وقتی که از روح خودش در این، من خب کلمات انتخاب بکنم که یه طور بتونم بفهمونم اون چیزی که در ذهنم هست. البته یه جایی این عین القضات میگه که تو نمیتونی بفهمونی، منم اون چیزی که تو ذهنم نمیتونم بگم، حالا اگه دستیم اونو امشب براتون میکنم. حالا در هر حال، در اونجایی که این تساوی و توازن و سنخیت بین انسان و خدا شکل میگیرد، یعنی انسان اطلاع پیدا کرده است و خودش رو بالا کشیده تا از این حبوطی که اتفاق افتاده است نجات پیدا بکنه، یعنی که از اون تنزلی که روح الهی پیدا کرده و آمده به این دنیا و در این بدن اسیر و گرفتار شده، این رها و آزاد بشه. لازم نیست بمیره، قبل از مرگ اتفاقا بعد این رخ بدهد. اون کیه؟ اون اونجاست. این خلاصه شه. حالا بعد امیدوارم بشه یه جایی تفصیلش ده. اون کجاست و کیه؟ و یحملو عرش ربک فوقهم یومئذ سمانیا. اون نقطه اوج و اعتراض در اون روز است که عرش پروردگار را 8 فرشته بر دوش می کشند. و اون 8 فرشته تعالی و رشد 8 صفت در انسان، که اون 8 صفت باید با صفات الهی انطباق کامل پیدا بکنه. خب پس اصلا آیه تو درس نبودم، این آیه ولایت تکوینی است. بعد مالکم من دونه من ولیه، به اونجا بخوای برسی هیچ ولی جز او نداره، هیچ کس تو را نمیتواند جز او به اون نقطه برساند، چون اون خالقه. اولش میگه الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما. به تک تک کلمات نگاه بکنی، من اگر سوگند نخورم، چون اگر سوگند بخورم باید تا پایان دنیا سوگند بخورم، ایمان دارم که حتی یک حرکت در این کتاب ساخته دست بشر است. اگر یک عرب باشه هیچ اشکالی نداره که در اون آیه اول آیه 101 یوسف که بعد میرسه به فاطر، این فاطره رو بخونه، فاطر السماوات، اصلا غلط هم نیست. یعنی در زبان عربی میتونه مبتدا بشه، بشه فاطر السماوات. این مبتدا جمله مجدد، جمله دوم. میتونه اضافه بشه، بشه فاطر السماوات. از نظر عربی اشکال نداره. فقط این کلام خداست که اینجا میتواند نهایت فصاحت و بلاغت رو به کار ببره و فاطر رو منصوب بکنه. خیلی زیبایی داره. خیلی، یعنی اگر کسی به کلام عرب وارد شد راهی جز این نداره که ایمان بیاره که کلام کلام بشر است. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. پس آیا شما این را به خاطر نمی سپارید و به یاد نمی آورید که راهی جز این نیست؟ نه کسی را می توانید جز او ولی خودتون بکنید، نه کسی را شفیع. که دست مرا بگیر و مرا ببر و فلان و اینا و خودش کاری نکنه. چرا؟ یه معلم میتواند دست شاگرد رو بگیره، ولی به شرطی که شاگرد هم بخونه، مشقش رو بنویسه، مطالعه بکنه، درسش رو بخونه. و الا همتون شاگرد بگه استاد دست منم بگیر ببر، کجا؟ منم ببر اونجا که امروز میری. کجا میرم؟ میرم سر کلاس درس میدم. بلکن بیا پرده اومد درس بگیر. میتونی؟ امکان نداری. پس اون سنخیت بین شاگرد و استاد باید به وجود بیاد. خدا اگر بخواهد شفیع کسی بشود، میگوید من شفیع کسی میشم که با من جفته، با من همراهه، ایمان آورده به من، شفیع کی بشم؟ حالا پیامبر یا امام یا کس دیگری بیاد شفاعت بکنه، شفاعتشون چطوریه؟ هدایته، دعوته، تبلیغه، این شفاعته. یعنی جفت سازی، یعنی دعوت بکنه که ایها الناس بیایید با خالق خودتون، با اون کسی که از روح خودش در شما دمیده جفت بشین، همراه بشین. این هم یه آیه در ولایت تکوینه. آیه سوم که آیه پایانی است، شورا 9، ام اتخذوا من دونه اولیا، آیا این مردم غیر از خدا کسان دیگری را اولیاء خود گرفتن؟ ما مایه گمراهیه. چشمام رو باز بکنیم، جامعه رو ببینیم. اصلا مسلمان هایی که واقعا ولیشون خدا باشه بسیار اندکن، بسیار اندک، قلیل. و قرآن هم میگه سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین، هرچه بیاد پایین کم میشه. پس این خیلی واقعا باید مورد توجه و عنایت کسانی که ایمان آورده اند باشد، که کسانی را جز خدا به ولایت نپذیرند. این آغاز شرکه و عمق پیدا میکنه. فاللهو هو الولیو، پس بدانید که حتما خدا ولیست. هو الولیو، چرا؟ و هو یحیی الموتا. ببینید خلقت رو کنار ولایت میاره، اوست که زنده می کند مردگان را. پس ولایت تکوینی خدا در احیاء، در زنده کردن، در خلق. بعد اگر این انسان به این خلقت، یعنی به خلقت خودش توجه نکنه، به این ساختار که این جسم چیه و روح چیه و احیا چیه، خدا چطور زنده میکنه؟ دیشب من هم یه سری زد رفتم منزل مرحوم بودن، حاجاب دخترشون، یه سوال پرسیدن که بعد از مرد چه اتفاق میفته، شب قبر و اول و نکیر و منکر و لیلت و دفن و نماز وحشت و اینا که آرگش میگن، مثلا چه وحشتی داره. سوال کردم، من یه مثال زدم، اون مثال اینجا تکرار میکنم، که رابطه روح با بدن مثل یک مسافره با یک هواپیما یا اتوبوس یا هرچی قطار سوار میشه. بعد این مجللترین وسیله نقلیه است، تو سوار اتوبوس که میشه خیلی زیباست یا هواپیما، چون بلند شدنش از زمین، نشستنش، قطار همینطور، مثلا قطارهای سریع و سر که چقدر زیبا. این وقتی به مقصد رسید و پیاده شد، دیگه اصلا یادش میره این زیبایی ها و اتوبوس و صندلی ها چطور بود و چقدر پذیرایی میکردند و چقدر نمیدونم چای میدادن، قهوه میدادن، اصلا یادش میره. ساکشو برمیداره، نگاهش هم عقب نمیکنه، میره. این رابطه و ارتباط بدن با روح اینه. روح مسافر این بدن، پیاده که شد دیگه ما این کاری نداره، حتی خیلی زیبا باشه، قشنگ باشه، هیچ کاری دیگه باش نداره. اصلا تموم شد. این وظیفهش تمام شد، این مسافر رسون به این ترمینال، اینم ساکش برداشت رفت. یه پوسترش رو نگاه نمی‌کنه. حالا از اون به بعد که پیاده شده، قرآن گفته ان خیر الزاد تقوا. این ساکی که دستت از توی صندوق اتوبوس در آوردی داریم، ولی چی توشه؟ بهترین توشه تقواست. توش داری؟ سفرت بخیر تمام شد. نداری پوچ کجا داری؟ یه سفر بی حاصل. پس هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. اوست نکننده. پس احیاء ما در این است که دستمون رو بزنیم تو دست خدا و هدایتمون رو بپذیریم و الا مرده. و من کان فی هذه اعما و هو فی الاخره اعما. هر که در این دنیا کور باشه اونجا هم کور. هیچ نه. پس اینجا باید زنده بشه و بینا بشه و ببینه. خب این ولایت تکوینی خداست. ولایت تشریعی هم گفتم براتون. آیه 162 نساء که قسمت سوم آیه رو بیان میکنه، قسمت اول ولیکم الله، قسمت دوم والذین آمنو، قسمت سوم الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعونش، میتونیم بزنیم قسمت چهارم آیه. شاید امشب بهش نرسیم، ولی آیه که الان مطرح میشه 162 نساء است. من ترجمه میکنم تحت لفظی، لکن راسخان در علم از ایشان و مؤمنان ایمان می آورند به آنچه فرو فرستاده شده است به سوی تو و آنچه فرو فرستاده شده است از پیش از تو. من تحت لفظی ترجمه می کنم. و به پا دارندگان نماز و دهندگان زکات و مؤمنان به خدا و روز آخر همیشانند که خواهیم دادشان پاداشی بزرگ. این ترجمه آیه است. خب راسخان در علم که حالا بحث زیاد شده روش، کسانی هستند که به این علم رسیدن. ببینید هر علم رو قرآن نمیگه، قرآن در موضوع خودش فقط بحث میکنه. راسخ در علم فیزیک و شیمی و طبابت و اینها رو اصلا کاری نداره، نجوم و فلک و این علومی که هست. چه کسی رو خدا از رسوخ در علمش بحث میکنه؟ کسی که به این علم قطعی رسیده باشد که این آفرینش خالق دارد، ما حیاتمون در این دنیا موقته، یه آخرتی بعد از این دنیا ما داریم، در اونجا نامه اعمالمون رو میبینیم، به این قطعیت و رسوخ در این علم رسیده باشد که این است و جز این نیست. اینا راسخ در علم. پس اینها باید تأویل این دنیا را بدانند، یعنی بازگشت این خلقت به نقطه آغازین این تأویلشه، یعنی به اول بازگشتن. شما این خاک رو که نگاه بکنید میگید این خاک تأویل داره. تأویلش چی آقا؟ تأویلش گندم، جو، عدس، خرمالو، سیب، موز، اینا تأویل این خاکه. یعنی به اول برگشتن این خاک، یعنی اون اساس این خاک، اون تولید و اون برآمدشه. ولی خاک فایده نداره. چه کسی راسخه در این علم کشاورز؟ میدونه ولی نمیکن، ولی نمیکن. اگر کسی رسوخ در این علم پیدا نکند که من انا لله و انا الیه راجعون، این تعویله ها، یعنی من از خدا آمدم برمیگردم اول، تعویل یعنی به اول بازگرداندن، یعنی شما می آیید و می بینید که این پایان این جهان چیست، ایمان میارید، رسوخ در این علم پیدا می کنید، پس تعویل رو می دانید. اینجا نیست اون آیه که خدا تعویلش رو، کسی تعویلش رو نمی دونه جز خدا و راسخانه در علم، چون اینجا راسخه در علم آمده، اون رو هم اشاره کردم بهش که متوجه باشید که وقتی قرآن از راسخانه در علم صحبت میکنه، یعنی کسانی که به این علم قطعی در این تعویل رسیدن، که ما به اول برمیگردیم، ما برمیگردیم اون جایی که بودیم و از اون جایی که آمدیم. اگر کسی به این رسوخ نرسه، اصلا زندگیش تباهه، بی خود در دنیاست، یعنی نتیجه ای نمیگیره. خب لکن راسخون فی العلم، این راسخان در علم که از این مردم هستن و نیز مؤمنان، مؤمنان هم همونا عطف میشه به راسخان در علم، ایمان آوردن یا ایمان می آورند به آن چه بر تو نازل شده و بر پیش از تو نازل شده و این مقیمین از صلات. یه جای این آیه دو مرتبه بود اگه یادتون باشه، این بار دوم مطرح میشه که چرا همه مرفوع مقیمین از صلات، مقیمین از صلات منصوب شده وسط آیه، دوباره میره در رفع. ببینید همه مرفوع هم، حالا اونایی که عربی میدونن، راسخون مرفوع، مؤمنون مرفوع، مؤتون از زکات مرفوع، دوباره مؤمنون بالله مرفوع، اینا همه مرفوع، یه دفعه مقیمین از صلات منصوبه، یعنی باید باشه مقیمون از صلات، درسته؟ شده مقیمین از صلات. اینجا میگوین که این رو برجسته کرده و خواسته است بگوید که و اخص و به ذکر المقیمین از صلات، یعنی اینجا من که خدا هستم میخواهم به طور ویژه مخصوص گردانم این آدم هایی که نماز را اقامه میکنن به ذکر، یعنی یادشون رو بکنن، بگم اینا بهشون یه التفات ویژه دارن، برپا دارندگان نماز را، که اگه این درست شد بقیهش هم درسته، و دهندگان زکات و مؤمنان به خدا و روز جزا، همه اینها رو ما اجر بزرگ خواهیم داد. خب چون یه سوال مطرح شده، من اون سوال رو بگم، البته اگر مطرح نکرده بودن من پایان آیه جواب میدادم. این آیه در تفاسیر شیعه که بروید و نگاه بکنید میگویند که در شأن مولا امیرالمؤمنین نازل شده است. کدوم آیه؟ همین آیه که روش بحث میکنیم، آیه 55 سوره مائده، میگویند در خصوص مولا امیرالمؤمنین است که در رکوع انگشترش رو در برد و داد و میگه برای این کمراک اون در حال رکوع هستن و بعد زکات میدهند، یعنی که یعطون از زکات و هم راکن. خب همه اینا در شأن امیرالمؤمنین اقامه نماز میکنن و فلان، میگن چون امیرالمؤمنین این کار کرده بنابراین آیه در خصوص او نازل شد. یک بحثی هم اهل سنت دارن، نه بحث های آغازینه ها، همون قرن اول اسلام این بحث ها بوده، نه که آنه جدید اومده باشه، چون تو همه تفاسیر این اختلافات سر این آیات هست. ما به عنوان شیعه اول وجود و شخصیت مولا امیرالمومنین رو تحلیل کنیم. آیا امیرالمؤمنین شخصیتی است که باید یک آیه براش نازل بشه؟ فقط به خاطر یک انگشتر دادن امیرالمؤمنین مؤتی زکاته و امیرالمؤمنین فقط در حال یک رکوع یک انگشتر داده، همین بوده دهش امیرالمؤمنین. ببینید چقدر دشمن زیرکانه کار کرده است که فقط انفاق امیرالمؤمنین رو به یک انگشتر محدود کرده، اون هم در حین رکوع، یعنی هیچ جا در هیچ کجای مساجد اسلامی در صدر اسلام هیچ خلیفه ای و هیچ امامی و هیچ پیش نمازی در حین نماز زکات نمیداد. حواسش جمع نماز بود و در هیچ مسجدی هیچ مسلمانی در میان نماز از امام زکات نمیخواست و سائل نبود، به نماز شرکت میکرد. فقط نماز امیرالمؤمنین است که سائل به نماز اهمیت نمیدهد و نماز را به کشک هم نمیخرد، خب، و فقط میخواهد گدایی بکنه و امیرالمؤمنین انگشتر میاد پرت میکنه جلوش و آیه برش نازل میشه. این شأن امیرالمؤمنین. ما متوجه نیستیم. ببینید یهود چقدر خوب کار کردن و چقدر دقیق. امیرالمؤمنین شأنش تمام قرآنه. امیرالمؤمنین مجسمه اجرا و عمل به تمام آیات قرآنه. اصلا تمام آیات قرآن در وجود مبارک امیرالمؤمنین متجسد مجسمه. چرا بگیم یک آیه برای امیرالمؤمنین؟ اینم با این حد نازل، حد نازل امیرالمؤمنینی که بعد از جنگ جمل وارد بصره می شود و تمامی کسانی که رو در روی او ایستاده بودند مورد عفو و بخشش قرار می دهد و بیت المال را به طور مساوی بین طرفداران خودش و دشمنان خودش که تا دو ساعت بیشتر روی او ایستاده بودند تقسیم می کنه، این امیرالمؤمنین اینطوری زکات بده؟ چقدر دشمن امروز هم قوی کار میکنه. امروز هم تمام آنچه که بر جهان اسلام میگذرد دست یهود به طور واضح درش مشهوده، دارن کار میکنه مخابه. اصلا از خودمون نمیپرسیم که این سائل واقعا نباید نماز میخوند؟ بعد که نماز تمام می شد می من می گفت یا امیرالمؤمنین. و امیرالمؤمنین اصلا باید توجه، امیرالمؤمنینی که شما می گویید شیشه خار تیغ در پاش رفته بود و در سجده از پاش کشیدن بیرون و نفهمید، در رکوع عظیمترین حرکت در نماز رکوعه. عظمت رکوع از سجده خیلی بیشتره. وقت در رکوع نگاهش به این سائله بود که اونم بیاد این زیر اینطوری بکنه، اینم انگشترش در بیاره بهش بده. نه تحقیر امیرالمؤمنین نیست؟ اصلا از خودمون نمیپرسیم. بعد آیه ببینید صدها صفحه نوشتن شیعه ها که شأن امیرالمؤمنین آیه. وقت اون آیات دیگه در شأن امیرالمؤمنین نیست؟ چرا همه قرآن در شأن امیرالمؤمنین نازل نشده باشه؟ و چه کسی بعد از پیامبر بهتر از امیرالمؤمنین به قرآن عمل کرد؟ پس این نیست. یعنی من شخصا استدلال رو برای خودم قبول دارم، خودم استدلال دارم و این آیه رو جزء آیات امیرالمؤمنین هم اینطوری بوده، ولی در رکوع هیچ وقت این کار رو نمی‌کرد. هیچ وقت. یعنی چه سائلی است که بخواهد در فاصله یک نماز این پول رو بگیره و مثلا بره شکم خودش رو سیر بکنه؟ الان اگرم بخواد بره که همه مسلمان ها تو مسجدن، کسی جایی نیست که این بره با این پول با این انگشتری امیرالمؤمنین اینو بفروشه تبدیل بکنه غذا بگیره بخوره شکمش رو سیر بکنه. یه چهار تا سوال خیلی ساده کنار هم بچینید اصلا جور در میاد. پس آیه در ردیف آیات و بر کسانی که این کار میکنن رکوع هم زکات میدن هم رکوع میکنن. رکوع نه اینکه در رکوع نماز، رکوع نماز یک نماده برای اینکه انسان در تمامی اعمال خودش در برابر خدا در حال تعظیمه، در حال رکوعه. و هم راکعون، ببینیم میگه و هم راکعون، یعنی این استمرار داره، یعنی همیشه در حال رکوعه، همیشه در حال زکات دادنه. اون وقت تازه زکات در قرآن عامه. اون چیزی که در فقه بهش میگوین زکات، در قرآن اسمش صدقات. انما صدقات للفقراء والمساكين و ابن السبیل و العاملین علیها و القارمین و المؤلفت قلوبهم، اینا تمام زکات مال ایناست. اونجا میگه انما صدقات. پس زکات یک لفظ عام است در قرآن به معنای تزکیه کردن و پاک کردن. پس وقتی میگه یعطون از زکات، یعنی پیوسته در حال تصفیه و پاکسازی خودشون هستن، چه مالشون، چه نفسشون، چه اخلاقشون، چه علمشون، همه چیز، همه چیز زکات داره. و این مهمه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. چه کسی پیروزه؟ اون کسی که تزکیه بکنه، این زکات. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. تزکیه، این زکات. پس این پیوسته است. یک لحظه از عمر اگر انسان از تزکیه خودش غافل بشه یه خطا میکنه، مطمئن باشه، تجربه کنه. یه لحظه از ذکر غافل بشه، یک لحظه از حالت رکوع در برابر خدا بیاد بیرون، خطا میکنه، خطای اخلاقی میکنه، خطایی میکنه که اثرگذاره. ممکنه جزء منکرات باشه، ممکنه جزء فحشا باشه، خطا میکنه. پس این تزکیه دائمی است، رکوع دائمی است. اون وقت مگر میشه ببینید اصلا خدا از چه ترازی میخواهد انسان رو درست بکنه و تربیت بکنه؟ مگر می شود کسی پیوسته در حالت زکات دادن، یعنی در حالت تزکیه خودش باشه و پیوسته در برابر خدا راکع باشه و بعد به مخیلش خطور بکنه که یه دروغ بگم؟ میشه؟ مخبونی چقدر خدا را کوچک کرده است. آیه مستحق عذاب نیست و عذابش بهش می رسه تو همین دنیا، تو همین دنیا خودش تحقیر میشه. ظالم خیلی هم. ما اگر امروز احساس میکنیم که توسط ستمگران مورد تحقیر و تجاوز و تعدی و ظلم هستیم، باید حتما نگاه بکنیم که کجا به خدا ظلم کردیم، به خدا ظلم. برگرد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا در سنن و نظاماتش نیست که وضع مردمی رو عوض بکنه، مگر اینکه نفوس خودشون رو عوض بکنه، اخلاقشون عوض بشه. پس نه، کارهایی است که ما باید بکنیم. یعنی واقعا نماز رو که اقامه نماز، اینا یعنی نماز رو میسازیم و برپا میداریم، یعنی این چیزی که برپا داشته شد که دیگه خراب نمیشه. وقتی شما این نماز صبح رو برپا داشتی، این یه بناییست که تا ظهر هست، میای نماز ظهر رو اقامه میکنی، یعنی کنارش یه ستون دیگه میذاری، نماز عصر یه ستون دیگه میذاری، اینا خراب شدنی نیستن. اون وقت کسی که در این نماز رکوع کرد در برابر خدا، این رکوع پیوسته است تا اون نماز. تو در جامعه حرکت میکنی، داری کارت انجام میدی، ولی در برابر خدا و در برابر نعمتهای خدا راکعی. پس نعمت رو خراب نمی کنی، اسراف نمی کنی، تبذیر نمی کنی، دروغ نمی گی، قشت و قل نمی کنی، تقلب نمی کنی، کمکاری نمی کنی. چون دیگه لازم نیست که رئیس باشه و آقا بالا سر باشه و این کارو بکنه، اصلا این نیست دیگه. دیگه تو با اون طرفی و در برابر اون راکبی. خب پس این آیه که هم سوال هم پرسیده بودن، در ردیف و در کلیت آیات قبل و بعدش قرار داره و از نظر من تمامی قرآن کلن در شأن امیرالمؤمنین، تردیدم نکنم. اگر کسی رو در تاریخ اسلام، حتی تاریخ انبیا، پیدا بکنید که مثل امیرالمؤمنین به قرآن عمل کرده باشه، قرآن در شأن اون نازل شد. قرآن رو تفکیک نکن، آیه آیه این آیهش در شأن اون، در شأن، در شأن کسانی است که اهل ایمان باشه. اون آیاتش هم که آیات کفر، باز هم امیرالمؤمنین رو تفکیک میکنه ایمانش رو از کفر، ایمان امیرالمؤمنین رو از اعتقادات و ایمان کافرها جدا میکنه و اینا رو در برابر هم میگذاره که حالا مقایسه بکنید ببینید کی اهل ایمانه کی اهل کفر. خب پس یه آیه دیگه میتوانیم که بخوانیم، ترجمه بکنیم، توبه 18. این آیات خوب دقت بکنید، ببینید همه این آیات کلیت این آیات رو ثابت میکنه برای اهل ایمان، برای راسخان در علم، و باز تأیید میکند اون مطلبی رو که من خدمتون عرض کردم که راسخان در علم کیا هستن، اهل ایمان کیا هستن. نگاه کنید آیه رو، توبه 18. انما یعمر مساجد الله، جز این نیست، انما یعنی جز این نیست که آبادان میسازند مساجد و سجدگاه های خدا را. چه کسانی؟ من آمن بالله، آن کسان که ایمان آوردند، یا هر کسی که ایمان آورده است به خدا، و یوم الاخر و روز جزا، و اقام الصلاة و نماز را به پا داشته، و آت الزکات و زکات را داده است، و لم یخش الا الله و نترسیده است جز از خدا، فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، و امید است یا پس امید است که اینها باشند از هدایت یافتگان. تازه خدا هم امیدواره، یعنی اینا اگر این راه را ادامه بدهند از هدایت شدگان خواهند بود، اگر راه را ادامه بدهند. پس میگه فعصا، پس امید است که چنین باشد. پس تمام این خصوصیات، مثلا این آیه در شأن امیرالمؤمنین صدق نمی کنه، اون وقت عمران و آبادانی مساجد به ساختمان نیست، عمران و آبادانی مساجد به این است که کافرها برن توش، اهل ایمان بیان بیرون، این مسجد آباده. مسلمان ها برن توش، با اخلاق بیان بیرون، این مسجد آباده. این آبادانی که مسجد بتواند عمران و آبادانی انسانی و اخلاقی و ایمانی در جامعه به وجود بیاره، این مفهوم آبادانی است. و الا شما الان میبینید چقدر ما نفت میفروشیم، چه همه پول داریم، چه همه ثروت داریم، ولی مساجد مهمه که امیرالمومنین میفرماید که آمیرتون من البنا و خرابون من الایمان، مساجد از بنا آبادان است، از ایمان خرابه. پس آبادانی مسجد به ایمانه که توش ساخته بشه، و الا آبادان نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باید دکتر اینطور که میفرمان علمای اسلام اینجور در مورد قرآن شک کردن بنوشتن، پس دشمن ها تقصیری ندارن که اینجور تقطعه کنن؟
نه، دشمن ها تقصیری ندارن، اونا دشمن نیستن که تقطعه میکنن، اونا مثل همین هم، یعنی از کتاب های خودمون میگیرن. خب؟ ولی ببینید یهود، یعنی سادگی مسلمان اینا رو از بزرگی میدانستن بیرون. شما ببینید، ببخشید این توی درس نیست ولی اشاره میکنه. یکی از چیزهایی که امروز مانور میدن اینه که پیامبر از این یهود بنی قریظه 700 نفر رو کشت. تمام این تفسیرهای ما اینو نوشتم، تاریخ هم نوشتم. یک بار ننشستن این جملات این تاریخ رو بخونن و ببینن چقدر پیداست که یهود این رو ساختن. و یک اصطلاحی در این زبان اصفهانی ها هست، مثلا دو نفر دعواشون میشه، یکی خیلی جیغ و داد میکنه، اونا میگن جود بازاری نکن. این یهود همیشه خودشون رو به مظلومیت میزنن در طول تاریخ. کوروش و کلا سرش گذاشتن، اومد از بابل همشون رو جمع کرد و بیا من قربونتون برم و آوردشون ایران و چقدر بهشون رسیدگی کرد و اینا. حالا امروز به عنوان اینکه یک کار انسانی خوبی کرده به پای کوروش ثبت شده، ولی بیچاره کلا رفت سرش، اونا برداشت و طوری نیست حالا یک کار انسانی کرده باشه، ولی یهود همیشه اینطوری بودن. و خیلی راحت میشه عدد 7 رو در نوشته ها تبدیل به 700 کرد، اما این مهم نیست. مهم شرحی است که برای این ماوقع میده. خب پیامبر از جنگ خندق آمد در مدینه پیروز شد، نماز ظهر رو خوند، جبرئیل بر او نازل شد که حق نداری نماز عصر بخوانی تا وقتی که قلعه بنی قریظه رو محاصره کنه. خب آمدن جبرئیل، نماز عصر نه. پس این ثابت میکنه که پیامبر نماز ظهر و عصر با هم میخونده، چون میخواسته بخونه گفته نه برو اونجا بگی. حالا این خسته بعد از چند روز محاصره فلان، این احزاب آمدن این مدینه رو محاصره کردن، این یه دفعه جبرئیل میاد که برو اونجا هم بگی، میره میگیره. حالا تاریخ ها مختلف، بین مثلا 13 روز 14 روز نوشتن تا 22 روز قلعه بنی قریظه در مدینه محاصره میشه. بنی قریظه از کسانی هستن که از طراحان جنگ خندق، یعنی دعوت کردن از گروه ها و احزاب دیگر که بیاید مدینه رو محاصره بکنید، ما از داخل به شما کمک میکنیم. حالا اینا تو جنگ خندق خودشون هم بودن، اینا که توی این قلعه نبودن که، اینا یه عده نفراتشون در رفت و آمد و کمک بخواستن قولی که دادن عملی بکنن. حالا همه اینا محاصره شد و بعد از 22 روز اینا تسلیم شدن. بعد میگوین بین 700 نفر تا 900 نفر مرد، زنها و کودک ها هیچ. آیا در قلعه بنی قریظه که حالا میشه روی جغرافیه چی درش بود که متراژش چقدر بوده، آیا بگیرید که 700 تا مرد بودن 700 تا زن هم داشتن 6400 نفر، هر خانواده هم یه بچه داشته 700 تا بچه هم میشه، خب میشه 2100 نفر. بله تو این قلعه جا میگرفتن و می توانستن زندگی بکنن، اسب داشتن، شتر داشتن، الاغ داشتن، انبار داشتن، چه همه اینا کجا بود این قلعه؟ بعد اینا پیامبر آورد، بعد 700 نفر رو مردهاشون رو کرد در خانه زینب. زینب زن بله زید زید بن عاصم این خونه چقدر جا داشت که همه این 700 تا توش جا بگیرن. بعد بعضی از تاریخ ها نوشتن تو بیت زینب. بیت زینب یعنی تو خونه خود پیغمبر، تو اتاق زینب. تو اتاق زینب 700 تا مرد جا کردن. بعد نه بعد میگه پیغمبر به اینا رسید، قضا داد، نمیدونم چه داد، گفت رسید کنه. بعد دستور داد، حالا معلوم نیست کیا، دستور داد در بازار مدینه یه گودال کندن. بعد 700 نفر رو آوردن یکی یکی و گردن زدن انداختنشون توی این گودال. چند نفر آدم میخواد که اینا رو بکشه؟ یکی یکی گردن بزن بزنید تو گودال. چقدر آدم میخواد که خاک رو اینا بریزه؟ و آیا این بازار مدینه الان کجاست؟ این گور دست جمعی کجاست؟ یک مفسر این سوالا رو مطرح نکرده. همین تکرار تکرار هم نوشتم. اینا هست آره؟ نه اونا مقصر نیستن. شما ببینید همین آقای علی دشتی کتاب 23 سال نوشته، تمام مراجعش کتب خود ماست. یه مرجع خارجی نداره که بگه مثلا فلان یهودی گفت یا فلان. همه مسلمان ها نوشتن. شما امروز ببینید یه اتفاق میفته. ما میگیم یه نماز میخونیم، یه عده میان بهمون حمله میکنن. خب این به جهت شرایط امنیتی، تمام شما هم که مثلا اینجا هستید نمیدونید چند نفر تو این نماز بودن. خب هیچ کس هم نمیدونه. نماز که تموم شد یه عده کثیری رفتن. نا چند نفر بودن که رفتن؟ کیا بودن؟ و کجا رفتن؟ و تو این کوچه ای که این نیروها بودند و فلان اینا، از لابلا اینا چطوری رفتن؟ کسی چیزی بهشون نگفت مثلا؟ بعد اونایی که موندن، اینا تو تاریخ میخوام بگم 100 سال دیگه راجبه این چه قضاوتی و داوری میشه. اونایی که موندن کیا بودن؟ قرآن هم میگه که مثلا و کلبهم رابعهم و کلبهم خامسهم و کلبهم سادسهم، بعد آخرش هم نمیدونن تعدادشون چیه. هیچ کس نمیفهم این نماز چی بوده؟ کجا بوده؟ چون شرحی برش نوشته نمیشه. به خاطر مسائل امنیتی هر کسی یه چیزی از خودش، هر کسی از ذهن خود شد یار من یه چیزی مینویسه. این خونه کجا بود؟ اصلا چرا اونجا نماز تشکیل شد؟ این چه نمازی بود؟ کیا میخونده؟ همش مبهم. هیچ کس نمیفهم. یه ذهن نقاد وقاد تحلیلگر میخواد که ببره رو شرایط اجتماعی و خودش تحلیل بکنه این حادثه چطور ممکنه اتفاق افتاده باشه، یا بره اسناد اصلی رو پیدا بکنه که اسناد اصلی این آدم هایی که بودن اونجا اینا چی گفته. اون ممکنه من یه وقتی مثلا 10 سال 20 سال دیگه اینو بردارم بنویسم که تو نماز اینطوریش، یکی دیگه بنویسه این سند چطوری به دست مورخ میفته. و بعد در حالی که حداقل در زمان حمله مغول به ایران و کشورهای اسلامی حدود 2 میلیون نسخه کتاب منحصر به فرد سوزانده شده. یه چی میمونه؟ پس امروز واقعا میخوام اهمیت کار رو ببینیم. بهترین کار اینه که ما به متن قرآن مراجعه بکنیم و حوادثی که اتفاق افتاده با این متن بسنجیم. آیا پیامبر کسی است که بیاید اینا همه صحرا رو ول کنه بگه تو بازار مدینه بود بکنیم، بعد یه صبح تا نمیدونم حالا چه ساعتی، چند بعد 22 روز چه ساعتی بوده که این قلعه فتح شده؟ صبح بوده، عصر بوده؟ حالا فرض می‌کنیم از صبح زود. حالا یکی از تاریخ‌ها مندم نوشته بود که پیامبر در سرمای صبح و سرمای عصر گردن می‌زد. وسط روز رها می. تابستون بوده، اصلا نگفتن زمستون بوده. کی بوده؟ جنگ خندق مثلا در چه ماهی بوده از سال؟ ماه‌های قمری که می‌چرخه، تطبیقش دادم ببینم چه فصلی از سال میشه، پاییز بوده، بهار بوده. در سرمای صبح و سرمای عصر این گردن میزن. بعد چند روز طول کشیده؟ یه عده نوشتن 3 روز، یه عده نوشتن 1 روز. بعد یه عده اومدن میگن چند تا مثلا داد به فلانی گردن بزن، چند تا به فلانی، بعد اینا رو دست بسته میبردن. بعد جالبه که میگوین که یهود گفتن هرچه سعد ابن معاذ حکم بده ما قبول داریم. سعد ابن معاذ پناه داد به یهود بنی قریظه از طرف پیامبر، گفت شما در امانید. بعد اینا آمدن بیرون، پیامبر گفت بکشیدشون. پس پیامبر پیمان شکنه؟ آیا قرآن راجع به پیامبر اینطوری حرف میزنه؟ پیامبر پیمان شکنه؟ پیامبر زیر قولش میزنه؟ به سعد میگه برو بهشون بگو امان به هرچی تو گفتی. خودش هم میگه، خود پیامبر هم میگه سعد هرچی تو گفتی قبوله. میره میگه شما در امانید بیاید بیرون. میان میگه گردن بزن. این پیغمبره؟ آدم دروغ بود؟ نخونه یهود چقدر قشنگ درست میکنه. یک مفسر یک سوال رو این قضیه مطرح نکرده که آیا میشه؟ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم با این پیمان شکنی جور در میاد؟ این هست. حالا دیگه. پس اونا نه، اونا خیلی مقصر نیست. آقای
دکتر این چه سال این تاریخ ها نوشته شده؟ چون من هر چیز هم دمیدم در حدود سال 200 قمری.
درسته.
یعنی قبلن
از سال 140 هجری تاریخ نگاری در اسلام شروع شده.
قبلش هر چیز بودن
سینه بوده. درست. بنابراین امروز با این، من مثال زدم براتون، امروز با این همه رسانه و روزنامه و اینها اصلاً اخبار هیچ اعتنایی به اصطلاح نیست بهش که صحیح باشه. دیگه چه برسه به اون روز؟ اینه که باید شخصیت ها رو اول شناخت. این شخصیت امیرالمومنینه، اون شخصیت پیامبره. قرآن اینطوری تعریف میکنه. آیا اینا با هم جور در میاد یا نمیاد؟ حالا دعا میکنم. حالا سوالت هم روش میدم. من معلوم نیست جواب بدم.
امکان داره که مثلا بگن که خب پیامبری که مثلا یه همچین قصاوت قلبی داشته مثلا در جنگ های دیگه همین کارو با کسای دیگه هم بکنه، فقط با یهود نکنه این کارو، با کسای با قوم های دیگه هم بکنه، امکانش هست دیگه؟
خب اینم یه سواله. چرا نکرده برای فقط با این
فقط با یهود کرده این کارو؟
اینم فقط با بنی قریظه
بود؟ بعدم با بنی
قریظه. آره خب اینم باید جواب
مطلب دیگه هم که هست، اینه که یهود انگار خیلی با آمده دور دست جمعی حساسیت خاصی داره و بیشتر چیزی هم که مطرح میکرده ترکش روی گورای دست جمعه بوده، اینجور که من اطلاع سو بگیدیم.
آره تو جنگ جهانی دوم من
خیلی دارم گورای آره، دست جمعه صحبت میکرده.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غیر سوء احوالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدین واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا.